گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از گذشت بیش از 3 سال تعلیق و چند بار تمدید مهلت، بالاخره روز 2 اسفند جمهوری اسلامی ایران را به لیست سیاه خود بازگرداند. در این خصوص گفتگوی دارم با آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا در تهران. من درود فراوان دارم به شما آقای رئیس‌دانا.
درود بر شما، در خدمتتونم.
زنده باشید و بسیار سپاسگزارم آقای رئیس‌دانا که وقت زی قیمتتون رو در اختیار رادیو ندا قرار دادید. اجازه میخوام که اولین پرسش رو از اینجا شروع کنم. همونطور که در جریان هستید جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از 3 سال تعلیق و 6 بار تمدید این تعلیق، بالاخره دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. حالا این قضیه تقریبا همزمان شد با فاجعه شیوع ویروس کرونا در ایران که تا حد زیادی این موضوع رو به محاق برد. با توجه به اذعان برخی از مسئولین نظام از جمله جناب محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به اینکه شرایط از آنچه امروز هست بدتر می شود، خواستم به عنوان اولین پرسش بپرسم که تبعات و پیامدهای این قضیه چه خواهد بود؟ بفرمایید.
بله، خب طبعا اگر که در لیست سیاه قرار بگیره کشوری از نظر در همون سازمان و دستگاهی که حالا یه وضعیت خاص هم داره، یک سازمان متمرکزی مثل سازمان های بین المللی دیگر نیست، از این نظر اگر کشوری در لیست سیاه قرار بگیره معاملات بانکی و بین بانکی براش بسیار محدود میشه. با توجه به اینی که این تحریم ها در مورد دادستان های بانکی در ایران ضربه اصلی رو زده، بسیار هزینه ما مبادله رو در ایران بالا برده و اساسا از خیلی جهات هم امکانات درآمدزایی به شدت پایین آمده، چیزی از 85% از امکانات درآمدزایی نفتی کشور کم شده. این هم میتونه در واقع بالاغوز باشه دیگه FATF. اما با توجه به اینی که اساساً وضعیت اقتصادی ایران بسیار آشفته است، دیگه در حد پایینی قرار گرفته، ممکنه اون اثر منفی که در حالت عادی ایجاد میشه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران ظاهراً ایجاد نشه، اما امکان بهبود رو هم از بین میبره. یعنی اگر راههایی وجود داشت که از شر اون تحریم های بانکی بشود اقتصاد خلاص بشه، حالا فرصت هایی فراهم بیاد، مثلا آنچه که اتحادی اروپا رو اون حساب ویژه میخواست انجام بده، این قوز بالا قوز میشه. این قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه وضع رو خرابتر میکنه، به امکان بهبود شرایط رو فراهم نمیاره، چشمنداز آینده رو تیره و تارتر میکنه، در حالی که مثلا همین الان هم دیگه اقتصاد در یکی از پایین ترین مراحل خودش قرار داره.
بله، خب آیه رئیس‌دانا، با توجه به اینکه 2 کنوانسیون پالرمو و CFT در هیئت دولت و مجلس هم تصویب شده و میدونید که در واقع در حاکمیت 2 نگاه موافق و مخالف به تصویب این FATF وجود داشت، حالا اگر زیاد طولانی نشه من اشاره به بعضی از اونها میکنم که مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب صادق لاریجانی گفته پالرمو و CFT برای امنیت کشور خطرناکه. در این حال در زمانی هم که جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه قرار گرفت، خود رئیس جمهور گفت اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا دادند پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خودشون باشند. و میدونیم که در واقع این فرصت سوزی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد. جا داره که در این رابطه حالا نقل قولی بیارم از جناب شهاب الدین بیمقدار، که البته برخلاف اسمش سخن بیمقداری نگفته، عنوان کرده که این ملت بیچاره چه گناهی کرده که آقایان از روشن شدن حساب و کتابهای خود در حراس هستند. و خاطر نشان شده که ما در نامی که به مقام رهبری نوشتیم و بنده آن را تهیه کردم، تبعات محدوم این مسئله را به ایشان تذکر دادیم که توصیه لازم را برای تصویب FATF به مجمع داشته باشند. حال پرسشم اینه که در واقع خب این مخالف و موافقی که در حاکمیت به تصویب FATF بود از چه منظری بود؟ ارزیابیتون چی هست در قبال این اختلافاتی که در خود حاکمیت هست و بخشی هم اذعان داشتن که در واقع این قضیه به هر حال برای اونها تبعاتی خواهد داشت؟ حالا همینجا باز خاطر نشان کنم که مثلا محمود وایزی رئیس دفتر عنوان کرده که هر مرجعی با آن مخالف است باید مسئولیت این امر رو بپذیرد.
بله، این اختلاف بستر حالا پالرمو و سی اف دی از یه معبری گذر کرد. اف ای تی اف چیزتره، دشوارتره. چرا؟ برای این که در اون مورد وقتی که آیت الله خامنه ای پاش به میان کشیده شد، گفت من باگذار میکنم به خودتون تصمیم بگیرید. به این ترتیب اون دوتا از صافی تصویب گذشت. اختلاف در این مورد اختلاف سیاسی ساده نیست، یه اختلاف بستر کرسی ها و رای گیری و نقطه نظرهای دوتا حزب و دوتا جریان مخالف یا رقیب نیست به سادگی. اختلاف بستر در واقع منافع اقتصادی است. گروهی که با تصویب FATF دیگه ایستاده، دیگه اون دو مورد هم که تصویب شده حالا پشیمونه و اون دو مورد رد کردن از یه فرصت استثنایی که پیدا شد تصویب شد. بعد اسمش هم خب مثلا پالرما در مورد فعالیت‌های مافیایی و اینها بود دیگه. اون خب نامش هم یه طوری بود که حالا تصویب کردن که متهم به چیزی نشن. اما FATF این احساس رو ایجاد کرده برای اون گروه که دست این سازمان یا این مجموعه بین المللی باز میشه برای اینکه حساب تک تک افراد رو رسیدگی بکنه و ازش مطلع بشه، بالا پایینش رو در بیاره، مقدارش رو در بیاره، جهت حرکت پولها و حسابها رو در بیاره و از اینجایی که اون جنایی که به مخالفت میکنه دست اصلی رو در قدرت اقتصادی ببین که در سیستم بانکی و مالی داره و فعالیت های ناشفاف هم بدون تعارف داره، حالا اینجا ایستاده و مخالفتش هم طوری نیست که حالا نظر آیت الله خامنه ای رو برمی‌انگیزه که تو این زمینه دخالت کنه. در زمینه اون دو تا قبلی هم همطور که کردم دخالت نکرد. این علت منافع اقتصادی، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. FATF اونطور قدرت و توان و اجازه رو برای که در تمام جزئیات حساب ها و خصوصی حساب ها وارد بشه نداره. این گفته شده، خود من در مقاله‌ای که نوشتم در چند ماه پیش در ماهنامه سنت امن و نقل چاپ کردم به عنوان سرمقاله که بوده، پنج ماه پیش بوده، شش ماه پیش نشان دادم، تمام آیین‌نامه رو بحث کردم، نشان دادم که اونطوری هم که گفته می شود و نگرانی اون جناح برانگیخته شده اونطوری هم نیست. اما اون جناح به علت این که ماهیتاً با این منابع سر و کار داره به هر حال نگرانه و نمیخواد قافیه رو به بازه، نمیخواد فرصت رو به این طرف بده. معنیش هم این نیست که این طرف که حالا میخواد بره تو SATF میخواد کاملا از خیلی ابعاد شفاف سازی بکنه. خود این جناح که روحانی ازش حمایت میکنه و اینها، خود اینها هم در بخشی از اقتصاد دست دارن که خیلی ازش نمیشه سر در آورد. حالا تو بحثایی که حالا کارش به دادگاه هم کشیده، بنابراین رقابت در اینجا بر سر منافع اقتصادی است و آن جناحی که داره مخالفت میکنه و تا قرون هم حتشو به کرسی نشونده و قدرتمند هم به کرسی نشونده، در این حال این تردید رو هم داره که مبادا این حسابها شفاف سازیش فرصتی پیدا بکنه برای مخالفانش و برای رقیبانش که سر از کارش در بیانند، در حالی که این نگرانی رو میتوانستن بدون به جرو گذاشتن منافع اقتصاد ملی جور دیگه ای برای خودشون حل بکنن. اما از اونجایی که منافع جناحی، منافع اقتصاد جناحی بسیار الان برتر شده از هر چیزی به نام منافع اقتصاد ملی یا منافع مردمی، در نتیجه گره ماندگار شده.
بله آیه رئیس دانا، زمانی در واقع جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفت که چین ریاست دوره‌ای اون رو به عهده داشت. حال پرسشم این هست که با توجه به این در لیست سیاه قرار گرفتن، این چه تأثیری روی در واقع اون کانال مالی اروپا، اینستکس اگر درست تلفظ کرده باشم، تأثیر خواهد داشت؟
اون کانال مالی اصلا خودش چیز توانمندی نبود، دست بالا در طرف 1 میلیارد 2 میلیارد میخواست عمل بکنه. ایران شاکی بود و واقعا هم چیزی نبود دیگه، یعنی تأثیری نداشت. خب برای اینکه ایران اون کانال بتونه فعال بکنه، بنا بود یک سری امتیاز ها، نه امتیاز هایی از منافع ملی، دست کشیدن از برخی از سیاست ها و نمایش عزم سیاسیش برای اینکه خیلی از نگرانی ها رو میخواد حل بکنه. این انجام نشد، اونم که اصلا در حد بسیار محدودی بود و کوششی هم نشد از طرف بیجه فرانسه و آلمان که تونستن اونجا نقشی پا کنن، کوششی هم نشد که اون کانال باز بشه. حالا که ایران در لیست سیاه قرار گرفته دیگه، امیدی نیست که کوششی از سوی اروپا برای باز کردن و گشوده کردن اون کانال صورت بگیره. ایران هم که به هر حال وقتی که FATF رو تصویب نمی کنه، داره این پیام رو میده که ما نظارت های ویژه ای رو که برای انتقال وجود برای فعالیت های تروریستی هست برنمی کنیم. خب این پیام متقابله. من در اینجا به لحاظ خودم مجبورم یه نکته توضیح بدم. من خیلی موافق این که هر آنچه که FATF یا سازمان های اقتصادی غربی میگویند درست بپنداریمش نیست، برای که همینجا تعریف ترور و تروریسم جای بحث داره. بعضی چیزا مشخصه که از مقوله تروره، ولی بعضی چیزها نامشخصه و درست نیست که ما دست یک طرف رو باز بذاریم که خودش بیاد مفهوم ترور و تروریسم رو تعریف بکنه. مثلا در مورد فلسطین واقعا شما نمیتونید بگید هر فعالیتی از توی فلسطین صورت بگیره تروریستی، برای که به مراتب فعالیت های ارتش اسرائیل تروریستی تره. اما گفتن این حرف و طرح این استدلال از توی ایران به خاطر مجموعه سیاستایی که داره ناممکن شده، نامؤثر شده، نافذ نمیشه این استدلال. اگر من که با شما دارم مصاحبه میکنم بایستم درباره FATF صحبت بکنم، من فکر که تو اون مقاله هم نوشتم، در این حال این نقطه ضعف رو بگم که یک طرف عقل ندارید تعیین بکنید کدام فعالیت تروریستی. من اگر بگم این حرف خیلی پذیرای این حرف میشن، گمان نوعی اگر بگویی. اما وقتی دولت ایران میگه با توجه به سابقه، با توجه به تنش و تشنجی که وجود داره، همین استدلال درست رو هم نمیتونه انجام بده. نکته دیگر که بعد اضافه کنم اینه که نباید دست اون طرف باز بمونه برای اینکه یک طرف معنی ترور رو تعیین بکنه، فعالیت انقلابی و مقاومت رو به جای ترور بنشونه، همونطور که در جاهای مختلف داره میکنه. مثلا در ونزوئلا میگه این خلاف دموکراسی، در حالی که خود حرکتی که اونجا داره صورت میگیره توسط به اصطلاح اپوزیسیون خلاف دموکراسی. اینا رو میدونی. اما در عین حال من جوانم این است که ایران میتوانست از طریق نشان دادن موقعیتی بهتر و وارد شدن در صحنه، این استدلالی که الان خدمتتون عرض کردم خیلی بهتر و رساتر در سطح جهان بیان بکنه. الان توانش برای همین استدلال هم از دست رفته.
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید، ولی واقعیت این هست که در واقع هر کشوری که بخواد در نظام مالی و پولی جهانی حضور داشته باشه باید عضو FATF باشه. حالا اگه اشتباه نکنم 196 کشور عضوش هستن.
یه خورده کمتر، تعداد کمتری. بله درسته، ولی من عرض کردم که حق اعتراض وقتی یه جای عضو میشین در یک کنوانسیون، در یک توافق، در یک احکام بین المللی عضو میشین به معنی تسلیم شدن نباید باشه. ایران میتونست در اونجا اگر با روحیه دیگری وارد شده بود که حالا بحثشو کردیم، میتونستن این کشورها لابی درست بکنن که بگن در آن سیستم تصمیم گیری که ترور رو تعریف میکنه باید تجدید نظر بشه، ولی الان ایران نمیتونه این کارو بکنه. وگرنه فرمایش شما درسته، اون تصمیم بین المللی و خیلی از کشورها، خیلی از کشورهایی که گرایش های استقلال طلبانه قوی دارن هم عضو FATF شدن.
بله. حال آیه رئیسانا، راه خروج از این لیست سیاه FATF چی هست؟
من نمیدونم، شاید از طریق بعضی لابی ها، بعضی فشار ها، بعضی توصیه ها، تغییری که آن در مدیریت کشور داره اتفاق میفته، یعنی داره یک دست میشه. این یک دست شدن شاید زمینه ای فراهم بیاره که چون رقیبی وجود نداره، گروهی که داره در مجلس و بعدا در قوه مجریه و حالا در قوه قضایی هم که هستن یک دست میشن، احتمال زیاد من میدم که اینها وارد بعد از این یک دست شدن و نداشتن حریفی و رقیبی در مقابل خودشون در صحنه داخلی، در صحنه منافع داخلی، به سمت یک نوع سازش ها، به سمت یک نوع حل و فصل پنهانی کارها حرکت بکنن. اما چاره مشکل اقتصاد ایران و فقر مردم و ناکارآمدی و نارضایتی و محرومیت، این کارهای شک جدا یا اون حرفای بازی سیاسی که از طریق یک طرف کردن میخواد صورت بگیره نیست. به گمان من راه حل اقتصاد ایران یه پیش زمینه داره و اون پیش زمینش مکلتیزه شدن صحنه سیاسی، یعنی درست برعکس آنچه که اتفاق افتاد در این انتخابات مجلس، میباید انتخابات رقابتی تر بازتر میشد. منظور من از رقابتی اون نقطه نظری دو که الان دارن اجزه میدن اصلاح طلبانی، چون اون وقت نگر رقابتی یعنی که بیاید منم به بازی بگیرید، دارن به شورای نگه، اگر اونا رو به باز گرفتن دیگه اعتراضی نمی کردن. من مطمئنم، من چیز دیگری، منظور من حسب نظارت استثبابی، منظور من آزاد کردن زندانیان سیاسی، منظور من آزاد کردن حق آزادی اندیشه و بیان هست، آزاد کردن تشکر هست. اون مسیر مشکلات ایران رو حل کنه. ضمن این که من در اون مسیر قویاً و محکم ایستادم و این نظر رو میدم که نباید تو اون مسیر استقلال از بین بره و اعتماد بیش از حد به جریان‌های امپریالیستی یا به این گروه‌ها و گروهکایی که از اونجا تغذیه میکنن صورت بگیره. اون بعد هشدار استقلال طلبانه رو من همیشه دارم، ولی راه حل نجات به هر حال دموکراسی است.
درود بر شما. در واقع پرسش پایانی من در همین خصوص بود. حالا من بار دیگه مطرح میکنم که برای بست نقطه نظراتتون در این رابطه، حالا که جامعه ما، جامعه ایران گرفتار نه تنها رشد فزاینده تورم، بیکاری، گرانی، فساد، اختلاس، تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه، نه تنها گرفتار اون هست بلکه حالا گرفتار سیل و ویروس کرونا هم شده، خب نیازمند چه راهکاری هست برای نجات؟ یعنی تصمیم‌های استراتژیک چی باید باشه؟ که البته به
هر حال من فکر می‌کنم اون چیزی نیست. بله، اون چیزی نیست که دولت حتما گوش بده یا انجام بده، درست خلاف جهت اون داره حرکت می‌کنه. به گمان من راه حل دموکراسی در گام اول، یک دموکراتیسم پیگیر و رو به گسترش.
درود وی پایان به شما آیه رئیسانا، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما عزیز آرزوی موفقیت روزافزون دارم در این تلاش‌های ارزندتون. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من عرضی ندارم، من هم آرزوی سربلندی، سلامت برای شما و برای همه شنوندگان و علاقمندانتون دارم. زنده باشید، بدرود.
مانا و پایدار باشید، بدرود. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار، به امید گفتگوهای دیگر.
خواهش میکنم، قربون شما.